بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. بسیار بسیار خوشوقت هستم که در این جلسه در خدمت شما بزرگواران هستیم. به نظر میرسه که امروز یکی از مباحثی که بسیار بسیار لازم و واجب هست که راجبش بحث و گفتگو بشه همین بحث هایی است که امروز انشاءالله در خدمتتون هستیم. به نظر میرسه که نشر آثار مرحوم علامه استاد سید منیرالدین حسین الهاشمی وقت بسیار بسیار مغتنم و خوبی رو داره، به خصوص که اخیراً مقام معظم رهبری فرمودند از لحاظ سخت افزاری مشکلی تقریباً نداریم و باید به نرم افزار بپردازیم. کتابی که منتشر شده به همت دوستان عزیز، کتاب بسیار بسیار خوب، جامع و با ارزشی است که هم وسعت دانش علامه حسینی رو کاملا نشون میده، گوشه و گوش جای جای این کتاب قابل بحث و گفتگو و به اصطلاح بحث هست و اون چی که امروز بنده سعی میکنم در خدمتون باشم چند تا از مباحثی است که بیشتر پیرامون جامعه شناسی سیاسی است. در مورد جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی فرهنگی، ابعاد مختلف علوم اجتماعی از این کتاب کاملا قابل استنباط و استخراج هست. این کاملا نشون میده که یک گنجینه بسیار بزرگ علمی به اصطلاح پشت سر اون چیزی که شما توی این کتاب ملاحظه میکنید نهفته و هر کسی از به خصوص دوستان جوانی که در این مؤسسه در خدمتشون هستیم گوشه گوشه این کتاب رو توجه کنن و بعد با مراجعه به اندیشه های اون مرحوم بزرگوار تلاش کنن میشه ساعت ها بحث کرد، مقاله ها نوشت، کتاب ها نوشت و امروز بنده افتخار دارم که فقط این به اصطلاح سه تا از مبحث ها رو به صورت خلاصه خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که همجور که فرمودن بیشتر جنبه ترویجی داره، یعنی سعی می‌کنم توضیح بدم مطالبی رو که ایشون در این کتاب به اصطلاح آوردن. خیلی خیلی اجمالی بخوایم عرض بکنیم، در این کتاب حضرت استاد علامه سه تا سبک حکمرانی رو معرفی میکنن. دو تاش که خیلی بارزه، یکی حکمرانی به اصطلاح تمدن مدرن سرمایه‌داری است و یکیش تمدن اسلامی است که در ذیل تمدن اسلامی باز دو تا نوع از به اصطلاح سبک حکمرانی رو ایشون معرفی میکنن که حالا خیلی شاید خواننده ابتدایی این به اصطلاح دوتا رو نتونه تفکیک کنه، ولی روشن هست که توی ذهن ایشون این دو راه هم وجود داره. یکی تمدن گذشته اسلامی است که با دانش‌های به اصطلاح انتزاعی ما برخورد میکنیم با مکتب منور اسلام و یکی هم تمدن نوین اسلامی هست که در واقع همون اسلام انقلابی است. به طور کلی چالش هایی که امروز ما باهاش مواجه هستیم و حضرت استادم توی این کتاب کاملا به اصطلاح تاریخش رو بحث میکنن، اشکال و به اصطلاح چالش بین این سه سبک حکمرانی است. یعنی ما مشکل اساسیمون اینه که یه سبک حکمرانی تمدن مدرن که کاملا مدون کتاب ها مقالات روش نوشته شده، دانشگاه های مختلف دنیا روش دارن کار میکنن و تا ریز مطالب رو هم در آوردن، هر روز مقاله های جدید راجبش می نویسن و به عبارتی میتونیم بگیم یه سیلی از اندیشه های مبتنی بر تمدن مدرن، عمدتا سرمایه داری، عمدتا لیبرال سرمایه داری وجود داره که در واقع هجوم میاره، ذهنیت کارشناسی موجود در کشور ما رو کاملا به خودش اختصاص داده، دانشگاه های ما همونا رو ترویج میکنن با تمام قدرت و به قول مرحوم استاد انقلابی دارن همونا رو هم به اصطلاح پی میگیرن. خب یکی هم تمدن گذشته اسلامی است که واحد مطالعهش فرد بوده، بنابه به اصطلاح ضرورت زمان که حالا توی توضیحات استاد هم هست من عرض میکنم، اون به اصطلاح دانش رو هم ما داریم از قبل و خب از زمانی که انقلاب اسلامی شکل گرفته و به عبارتی میتونیم بگیم رنسانس اسلامی به وجود آمده و تمدن جدید در حال به اصطلاح شکل گیری است، این رو هم حضرت استاد بیان میکنن و بسیار بسیار خوب برتری این به اصطلاح اندیشه تمدن نوین اسلامی رو توی این کتاب مستدل بیانش میکنن و به خوبی نشون میدن که اون دو طرز تفکر حریف این تفکر نیست، یعنی کاملا مستدل نشون میدن که چه اگر ما روی کرده گذشته و دانش گذشته اسلامی رو داشته باشیم بخوایم به میدان به اصطلاح انقلاب بیان چه مشکلاتی برامون ایجاد میشه که الان در سطح جامعه هم خیلی هاش رو مشاهده میکنیم و همچنین اگر بخوایم با تمدن لیبرال سرمایه داری وارد به اصطلاح مباحث اجتماعی بشیم با الگوهای اون چه ناکارآمدی هایی رو داره که در مقابل اسلام انقلابی نمیتونه عرض اندام کنه. بنابراین اون چی که به طور خیلی خلاصه میشه بیان کنیم اینه که در این کتابشون فرمان که یک راه محتومی جلو پای ملت ایران قرار گرفته که رسیدن به اسلام این تمدن نوین اسلامی است. هرچه زودتر ما بتونیم این چالش هایی رو که وجود داره حل کنیم طبیعتا سریعتر به نتیجه میرسیم و اگر که نه تلاشمون کم باشه و به اصطلاح خودمون رو سرگردان کنیم در بین این چالش ها طبیعتاً سرعتمون کمتر خواهد شد. هرچه سریعتر اون به اصطلاح اسلام انقلابی رو که خطوط اصلیش رو به خوبی هم ترسیم میکنن پیگیری کنیم سریعتر میرسیم به اون به اصطلاح آرامشی که جامعه به اصطلاح باید بهش برسه. بحث سیاست رو چون من اون بخش جامعه شناسی سیاسی بحث رو میخوام خدمت شما عرض کنم، بحث سیاست رو ایشون از اختیار شروع میکنن، میفرمان که اختیار هویت بخشه. هویت رو اینجوری تعریف میکنن که هر کسی بنابر اختیار خودش یک سبک از زندگی، یک مجموعه از فعالیت ها رو به اصطلاح برای خودش ترسیم میکنه که این شاکله وجودیش میشه و همین میشه در واقع هویتش و سعی میکنه که بر اساس این هویت حرکت کنه و خودش رو به اصطلاح در ارتباطات اجتماعی نشون بده. تاریخ این هویت سازی ها رو در واقع در تاریخ بشریت وقتی که یه نگاهی بهش میکنن میفرمان که اولین هویت هایی که برای بشر نوع بشر به اصطلاح شکل گرفته هویت خانوادگی است. در خانواده به دنیا آمده، جوامع به صورت خانوادگی ایدی عشیره‌ای به اصطلاح اداره می شده، افراد ارتباطاتشون بین اعضای خانواده بوده، در امور خانوادگی و فامیلی مشارکت داشتن و هویتشون اینجوری شکل می گرفت. به عبارت دیگه فضای خانواده حاکم بود بر رفتار و اختیار افراد. حتی مثال هایی رو میزنن، میگن که زمانی که مثلا فرض میکنیم یه نفر آمد خواستگاری یک دختری، پدر اون خانم میگه که باید از پدر بزرگش سوال کنیم که این ازدواج صورت بگیره یا نگیره. یعنی به اصطلاح او حیطه اختیاری که برای فرد در اون شرایط به اصطلاح هویت خانوادگی به اصطلاح وجود داره، در واقع هویتی است که فرمانش از بالا از طریق پدر بزرگ در واقع صادر میشه. یعنی اون شخص دختر خودش هیچ اختیاری از خودش نداره که به اصطلاح بپسنده نپسنده، بله بگه یا خیر بگه. و این رو به اصطلاح ترسیم میکنن به عنوان یک مرحله ای از رشد و تکامل و به اصطلاح پیشرفت انسانی. میگن وقتی که به اصطلاح سواد به وجود میاد و مراودات انسانی از مراودات کلامی به نوشتاری تبدیل میشه، تخصص شکل میگیره. وقتی که تخصص شکل گرفت، دانش‌ها به وجود میاد و اینجا دیگه مدل‌های دانشی و ارتباطات اجتماعی هست که حاکم میشه بر اختیار افراد و میفرمان که مشارکت در امور صنفی و جمعی، چون سازمان‌ها شکل می‌گیرند، در امور صنفی و جمعی هویت اجتماعی برای افراد حاصل میشه، اختیارشون توی اون زمینه به اصطلاح تعریف میشه. خب این هم یه مرحله از به اصطلاح تکامل انسانی است. اما به فرمان اون چی که امروز مورد نیاز هست و در دنیا شکل گرفته، اون هویت تکاملی است. یعنی زمانی که ما از اون امور صنفی و اجتماعی هم یا جمعی هم خارج شدیم، وارد تکامل اجتماعی شدیم. می‌فرمان که تمدن مدرن یک همچین افقی رو به وجود آورده که در راستای به اصطلاح تشکیل و حکومت جهانی در واقع داره عمل میکنه و همچنین تمدن نوین اسلامی یک هویت تکاملی لازم داره که وابسته به مشارکت در تکامل اجتماعی است و اختیار باید در به اصطلاح زمینه مشارکت در تکامل اجتماعی در واقع شکل بگیره. حالا اگر که ما که الان در یه چنین شرایط زمانی قرار داریم که باید هویت افراد در مشارکت تکامل اجتماعی شکل بگیره، اگر این مشارکت رو بهش اجازه ندیم شکل بگیره، مشارکت رو محدود بکنیم، سلب شخصیت میشه از افراد. افراد احساس اسارت میکنن، فقدان مسئولیت حاصل میشه و نهایتاً شرایطی به وجود میاد که مثالهایی که الان امروز در سطح جامعه خودمون مشاهده میکنیم، به اصطلاح میگیم شورش هایی که در ظاهر بعضی از جوانها مشاهده میکنیم محصول یک چنین چیزی است. می‌فرمان اگر که جوان‌ها از اون چه که ما براشون ترسیم می‌کنیم پیروی نمی‌کنن و سعی می‌کنن که به اصطلاح بشورن بر اون شرایط موجود، به این خاطر هست که ما امکان بروز اختیار اونها در مشارکت‌های اجتماعی رو ازشون سلب کردیم و هر چه که این محدودیت بیشتر بشه، طبیعتاً اونها سلب شخصیت ازشون میشه، بحران هویت براشون به وجود میاد. شما امروز توی بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران و جاهای دیگه نگاه میکنید، جوانهایی رو که میبینید اصلا احساس هویت نمیکنه، یعنی ظاهر خودش رو بکنه این ساخته که خودش هم میدونه که این نیست ولی نمیدونه، سرگردانه. میفرمان این سرگردانی به خاطر این به وجود اومده که ما اجازه مشارکت اجتماعی بهش ندادیم، یعنی جلو اختیارش رو باز نگذاشتیم که وارد به اصطلاح جریان تکامل اجتماعی بشه و اختیارش در راستای تکامل اجتماعی شکل بگیره. این در واقع از جمله ناهنجاری هایی است که توی این کتاب راجع بهش صحبت میکنم. خب میفرمان که ما باید سطوح ارتباطات اجتماعی رو بالا ببریم. همجور که عرض کردم، زمانی که ما با زبان گفتاری با هم ارتباط برقرار میکنیم، ارتباطات ساده اجتماعی شکل میگیره. زبان نوشتاری وقتی که شکل میگیره، انباشت علمی و تخصص به وجود میاد، سطح به اصطلاح ارتباطات اجتماعی رشد میکنه. و زمانی که به مرحله تکاملی میرسیم، زبان نموداری پیدا میشه. مثال کامپیوتر را حتی میزنن، میفرمان که شما وقتی که کامپیوتر رو مشاهده میکنید، این به اصطلاح الگوی نموداری برش حاکمه دیگه، از گفتاری و نوشتاری خارج شده، یک به اصطلاح مدل نموداری به اصطلاح اساس تشکیلش و ساختش شده و اینجا هست که میشه تکامل نظامات اجتماعی رو به اصطلاح شاهد بود. این سیر به اصطلاح تکامل ارتباطات اجتماعی رو برای اثبات یا به اصطلاح توضیح همون به اصطلاح بحث مشارکت اجتماعی رو بیان می‌فرمان. خب می‌فرمان الان ما در یک شرایطی هستیم که تمدن مدرن نوعی این ارتباطات تکاملی رو شکل داده که راستاش راستای التزاز مادی و حسگرایی است. و از اون طرف انقلاب اسلامی، روحیه انقلابی داره که این به اصطلاح راستای تکامل اجتماعی رو میبره به سمت به اصطلاح تکامل الهی. همون چیزی که در به اصطلاح آیت الکرسی میخونیم، آیه سوم آیت الکرسی که خداوند میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الله هو ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. میفرماید که این چالش امروز در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه ما حضور داره و در سطح دنیا هست. تقابل ارزش و آزادی، این آزادی همون به اصطلاح آزادی بی قید و شرطی است که در غرب به اصطلاح صحبت ازش میشه. تنازع توسعه و اخلاق، و می‌فرمایند که این دوتا به اصطلاح در حال تنازع هستن تا چالش جوانان با معیارهای ارزش حاکم، برای که دستگاه کارشناسی نظام حاکم تلاش میکنه که توسعه به سمت اون آزادی از نوع غرب یا به اصطلاح حسگرا رو به اصطلاح حاکم کنه. خب جوانان این رو بر نمیتابن و روحیه انقلابی به اصطلاح جوان این رو نمیپذیره، تلاش میکنه که در مقابلش بیسته و خود این موجب میشه که رفتار سازمانی براشون شکل نگیره، یعنی مشارکت در سازمان ها نکنن و اون هویتی که باید اون شکل میگرفت برای حرکت در جریان نظام تکاملی طبیعتاً اینجا متوقف میشه. میفرمایید که یکی از چالش های اساسی و ناهنجاری هاییست که ما در جامعه خودمون داریم. بعد میان وارد بحث جمهوریت و نوع مشارکت میشن، یعنی این دو تا مشارکت رو یک کمی از هم تفکیک میکنن، باز میکنن. میفرمان که دو نوع جمهوریت رو میشه تصور کرد که حالا در جامعه ما هم توی به اصطلاح اندیشه های اندیشمندان و متخصصین و خواص ما وجود داره. یکیش حضور مردم در مقیاس تحقق و پذیرش نظام هست، صرفاً در مقیاس اجرای قدرت، یعنی همین که مردم نظام رو قبول کنن، این میگن کافیه، بیان توی فرض میکنیم انتخابات شرکت کنن، رأی بدن و بعدم برن توی خونه هاشون بذارن نماینده هایی که انتخاب کردن، رئیس جمهوری که انتخاب شده، اینا کار خودشون رو بکنن. این میفرمان که یه نوع جمهوریته. یه نوع دیگر حضور مردم در مقیاس بهینه‌سازی و تکامل نظام هست، یعنی در مقیاس تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا. اون نوع اول فقط در اجرا هست، یعنی هرچی به اصطلاح مدیران جامعه دستور میدن شما هم بیاد، میگن راهپیمایی کنید، شما هم بیاد، نمیدونم رأی بدید، رأی میدیم، پشتیبانی کنید، پشتیبانی میکنیم، اما میفرمایید که این کفایت نمیکنه برای اون روحیه انقلابی و اون شخصیت و هویت تکاملی که لازم هست برای به اصطلاح افراد جامعه ما ساخته بشه. بنابراین اگر میخواهیم اون شخصیت تکاملگرا و تکاملی شکل بگیره، باید مردم رو در تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا مشارکت بدیم. اگر این سه سطح از به اصطلاح حضور مردم وجود داشته باشه، اون وقت اون آرامشی رو که باید توی جامعه ما به وجود بیان، اون آرامش انقلابی شکل میگیره. امروز اگر ناآرامی هست و این به اصطلاح چالش هایی که هست و ناهنجاری هایی که شکل میگیره، به خاطر همینه که ما راه رو باز نکردیم. و این مش به اصطلاح به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه اون مدل توسعه ای که حاکم بر سازمان برنامه بودجه ما هست، اون مدل مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست. مدل در واقع مشارکت در اجراست که اینو به خوبی در این قسمت توضیح میدن. خب اگر بخوایم مشارکت عمومی در ایجاد تکامل اجتماعی رو داشته باشیم، ایشون میفرمان که یکی نقش ولایت هست که در صدر جامعه قرار میگیره، سرپرستی تکامل اجتماعی میکنه، حفظ وحدت نظام اسلامی در مقابل وحدت نظام کفر. این به اصطلاح میشه نقش ولایت، نقش رهبری. و نقش مردم مشارکت در تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها و مشارکت در مرحله اجرا و تحقق. و به فرمان باز همین که ما به اصطلاح انقلاب کردیم، این شرایط رو به وجود آوردیم، به خصوص در دوران دفاع مقدس این وجود داشت. یعنی کسانی که به صورت بسیجی وارد میدان مبارزه می شدن، هم در تصمیم سازی، هم تصمیم گیری و هم اجرا و تحقق حضور داشتن و اون موقع در واقع یک الگویی از همون مشارکت تکاملی شکل گرفت. اما بعدش به اصطلاح اون مدل برنامه ریزی مردم رو در واقع حذف میکنه از تصمیم سازی و تصمیم گیری. بنابراین فقط مردم نقش اجرا پیدا میکنن. در رابطه با فرایند قدرت باز توضیح و تشریحی که دارن، میفرمان که فرایند قدرت از اختیار شروع میشه. این اختیارها اگر بنا باشه اثر داشته باشن، باید به هم وابسته بشن. فرض میکنیم در یک خانواده اگر بنا باشه افراد توی اون خانواده ما هم تعامل داشته باشن، خانواده اون مسیر کمال خودش رو طی بکنه، اختیارات افراد موجود در خانواده باید با هم تعامل داشته باشه و وابسته به هم بشه، هماهنگ بشه، ارتباط بینشون برقرار بشه. خب این قدم اوله که ما ارتباط برقرار کنیم بین اختیارات. بعد باید اشتداد حساسیت ها به وجود بیاریم در همون راستای تکامل و ارتقای ظرفیت انگیزش ها توی خانواده. ابتداش اینه که این ارتباطات شکل بگیره، ولی بعدش در راستای کمال خانواده باید انگیزه به وجود بیاد. فرض میکنیم مثلا پدر و مادر به فرزندشون اگر که کار خطایی میکنه میگن که آبروی ما رو بردی، یه آبروی ما رو بردی، ایجاد انگیزه میکنه توی اون فرزند که حفظ کنه آبروی نظام خانوادگی، اشتداد حساسیت ایجاد میشه و همینجور ادامه پیدا بکنه. یعنی این حساسیت ها شدت پیدا بکنه تا حدی که انگیزه ها بالا بره در راستای به اصطلاح تولید قدرت. و وقتی که این به اصطلاح انگیزه ها شکل گرفت و ارتباطات به وجود آمد، قدرت تولید میشه. وقتی که قدرت تولید شد، بستر تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا شکل میگیره. بنابراین در اون شرایط جامعه‌ای که ارتباطات بینش برقراره، و انگیزه ها برای حفظش، کمالش و در راستای اون جهت خاصش رفتن شکل گرفت، اون وقت هست که بستر تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا شکل میگیره و بعدش توزیع قدرت، موضوع توزیع قدرت به وجود میاد که در واقع مصرف قدرت هست که اون انجام فعالیت های سیاسی است. در واقع همین اسلاید رو که مشاهده می‌فرمایید من توضیح دادم، خودش یه نظریه کامل به اصطلاح مشارکت سیاسی است. یعنی روی همین چند واژه و عباراتی که اینجا هست میشه کتاب نوشت، چندین کتاب در رابطه با اینکه به اصطلاح نظریه تولید، توزیع و مصرف قدرت در نظام سیاسی چیست. خود این یک به اصطلاح موضوع بسیار مهمی است که در این کتاب هست. یعنی شما این کتاب رو در واقع میتونید یه دائرة المعارف علوم اجتماعی تلقیش کنید که هر بخشش قابل بست دادن و گسترش دادن و به اصطلاح کار کردن روش هست. خب حالا این نظریه رو وقتی که توضیح میدن میگن حالا یه دو قطبی در جامعه ما وجود داره برای اون به اصطلاح تولید و توزیع به اصطلاح و مصرف قدرت. یه دو قطبی اینجا وجود داره که موجب به اصطلاح نزاع ارتقاء هویت شده. یعنی اینجا اون هویتی که باید انقلاب اسلامی به جوانانش بده و اونها رو به اصطلاح بیاره به عنوان یک کنشگر جهانی طرحشون کنه، این نزاعی که شکل گرفته بین این دو قطبی به اصطلاح مشکل ساز شده. قطب اول رو میگن چالش برای هماهنگ سازی تمایلات بدون پذیرش و حضور اختیارات در مقام تصمیم سازی و تصمیم گیری فقط در مقام اجرا، که توضیح دادم خدمتون که ما فقط به مردم میگیم بیاد رأی بدید، بعدش دیگه بسپارید به دست نمایندگانی که انتخاب کرده. قطب دوم به فرمان که پذیرش هویت جمعی، توسعه اختیار در جامعه، یعنی اینجا مثال هایی رو میزنن از مصادیق سلب آزادی و طرح شعارهای دموکراسی که در واقع فقط شعار داده میشه در جامعه که ما دموکراسی داریم اما زمینه مشارکت مردم به اون صورت فراهم نمیشه. اینجا به اصطلاح چالش هایی است که به وجود میاد. من چون وقت به اصطلاح رو به اتمام هست سریع‌تر رد میشم، بنابراین درگیری‌های سیاسی به این صورت شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر دخالت حداقلی دین در معیشت و سیاست از طریق دو تا به اصطلاح عامل تنفیذ و نظارت. یعنی ما اون چی که در ساختار سیاسی کشورمون به اصطلاح از اسلامیت الان حضور داره، یکیش تنفیذ هست که از جانب مقام معظم رهبری انجام میگیره، یکی نظارت هست که از جانب شورای نگهبان اتفاق میفته، اونم به اصطلاح نه تطابق با اسلام، عدم و مغایرت با اسلام. فقط همین دوتا عنصر شده اسلامی، بقیهش مابقی به اصطلاح داره با جریان نظام کارشناسی شکل میگیره. بنابراین دخالت اسلام در به اصطلاح ساختار کلی سیاسی در همین حد متأسفانه حد اقلی است. تصمیم سازی توسط نظام کارشناسی انجام میگیره، تصمیم گیری توسط نمایندگان منتخب مردم هست که فقط مخالفت با شرعش توی شورای نگهبان بررسی میشه، تصمیمات رو مدیران اجرایی میگیرن و حضور حداقلی دین خلاصه در معیشت و سیاست پیدا میشه. قطب‌های حسگرا در امور معیشت و سیاست مداخله دارن و بنابراین انگیزه ها مصادره میشه به نفع قطب حسگرا و سرمایه داری، که حالا اینم مثال های متعددی میشه براش زد که چون وقت تنگ هست من سریع از روش عبور میکنم. دخالت قطب حسگرا در نظام مدیریت به تبع توسعه فناوری، یعنی شما هر چه فناوری ها رو هم که میبینید در جامعه رشد میکنه باز موجب تقویت اون قطب حسگرا در مدیریت و مسائل اجتماعی میشه و میفرمان سرنوشت این مسیر اگر ادامه پیدا بکنه پذیرفتن قواعد جهانیست. یعنی یه وقتی میرسیم به اینکه بگیم که باید بریم زیر قواعد مثلا بانک جهانی و بقیه خلاصه نظام هایی که همه چیز رو بنابر قدرت سرمایه‌داری در دنیا مصادره میکنن. حالا اگر بنا باشه حضور حد اکثری دین در امور باشه، باید رابطه معیشت و سیاست با شریعت به صورت مطلق و منطقی تعیین بشه. تولید علم دینی در مقیاس تکلیف، توصیف و ارزش انجام بگیره، همون چیزی که رهبری میفرمان تحول در علوم انسانی باید شکل بگیره. نقش آفرینی دین در اداره حکومت و توسعه اجتماعی و تمدن سازی، یعنی از همون فقط به اون دو تا عنصری که گفتیم به اصطلاح تنفیذ و نظارت اکتفا نکنیم، بلکه دین بیاد در تمام امور اجتماعی استقرار پیدا بکنه، این به اصطلاح راه حلش هست. بعد راجع به اصطلاح برخورد و به اصطلاح گفتگوی تمدن ها صحبت میکنن، میگن که برخورد تمدن ها که طرح میشه توسط هانتینگتون در واقع میخواد تمدن های دیگر رو منحل در تمدن مدرن بکنه، از یک به اصطلاح طریق نزاعی که حالا اوجش رو ما در به اصطلاح غزه شاهد بودیم، که با یک درگیری میخوان به اصطلاح جهان اسلام رو مقهور در واقع تمدن مدرن کنن. و گفتگوی تمدن ها میگن بیان روی ما به اشتراک ها با هم صحبت بکنیم و در سطح بین المللی منطقه‌ای و ملی ما به اشتراک بین به اصطلاح سبک های مختلف و حکمرانی رو با هم به توافق برسیم و اجرا کنیم. اما راه حلی که خودشون پیشنهاد میکنن، میگم هم میفرمان هم برخورد تمدن ها هم گفتگوی تمدن ها. گفتگوی تمدن ها با اونهاییش که در یک راستا هستیم، یعنی راستای تکاملیمون همون به اصطلاح ولایت الهی است، اما برخورد تمدن ها با اونهایی که میخوان به اصطلاح ماده رو حاکم کنن، کفار و دنیا پرستان، با اونها برخورد تمدن ها داشته باشیم، با اونهایی که هم مسیر تکامل هستیم گفتگوی تمدن ها. مرتبه های هویت رو هم ذکر میکنن، هویت تاریخی، هویت جهانی، هویت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. میفرمان که تمدن مدرن عمدتا از هویت سازی اقتصادی شروع میکنه و هویتی رو که برای افراد شکل میده هویت اقتصادی است، با وجودی که غلبه اصلی غلبه هویت تاریخی است. تاریخ به اصطلاح زمینه حق و باطل، مبارزه حق و باطله، بنابراین اونجا باید ما اول تکلیف خودمون رو روشن کنیم که ما تو جبهه حق هستیم یا باطل. یعنی در موقع هویت سازی، هویت سازی چه برای خودمون چه برای جوانانمون تو نظام های تعلیم و تربیت، باید ابتدا جبهه حق و باطل رو براش روشن کنیم و او به اصطلاح بیاد توی جبهه حق، خودش رو در مقابل جبهه باطل ببینه از لحاظ تاریخی، بعد میاد توی نظام جهانی، حالا حق کیست باطل کیست، بعد میاد توی نظام سیاسی، بعد توی نظام فرهنگی و نهایتاً موضع‌گیری اقتصادیش شکل میگیره. دو تا مطلب مهم رو ایشون ذکر میکنن، نه که اون بسیار صحبت ها عمدتاً برای نمایندگان مجلس هست، میگن وظیفه مجلس نفی تحقیر و نفی التقاط هست. اینجا در واقع میشه گفت جمع‌بندی اون گزاره اولی که عرض کردم خدمتتون، اینجا میشه جمع‌بندی داد. گفتم سه نوع سبک حکمرانی وجود داره. اگر ما گرایشمون به سمت نظام حکمرانی انتزاعی تمدن گذشته اسلامی باشه، تحقیر برامون به وجود میاد، چون دائم در صحنه های اجتماعی از تمدن مدرن شکست میخوریم و هی وامیدیم. اما اگر که میخوایم تحقیر نباشه، باید اسلام انقلابی، اسلام اجتماعی، اسلامی که مشارکت مردم در تصمیم گیری، تصمیم سازی و به اصطلاح اجرا هر سه رو داره، به اصطلاح اون اسلام رو حاکم کنیم و خلاصه اسلام اجتماعی رو حاکم کنیم، مدل سازی اسلامی کنیم در سیاست و فرهنگ و اقتصاد، که مدلهاش رو هم خودشون در همین کتاب اجمالا توضیح میدن. و این به اصطلاح میشه نفی تحقیر. و نفی التقاط هم یعنی همین که خودمون رو، تشریف خودمون رو در مقابل تمدن مدرن و نظام سرمایه‌داری روشن کنیم. یعنی هی به قول معروف راهنمای چپ نزنیم، به راست بپیچیم، راه مستقیم رو بریم و شعار ندیم که آه مثلا دموکراسی حاکم است و نمیدونم جمهور است. نه، واقعا مردم رو در امور مشارکت بدیم و این به صورت از طریق نفی التقاط شکل میگیره. این دوتا واژه، دو واژه بسیار کلیدی هست که در واقع میفرمان باید شعار مسعودین باشه در تقنین، در قانونگذاری و بعد پیگیریش کنن در اجرا در قوه مجریه. عذرخواهی میکنم من چون وقت تمام شده بود دیگه آخرش یه خورده به قول ما شیرازی ها چلو کشش کردیم، یکمی سریع تر پیش رفتیم که از محضر بزرگواران دیگه هم بتونیم استفاده کنیم. کتاب کتاب بسیار ارزشمندیست و نه تنها یک بار، چندین بار، بارها باید خوندش و بخشای مختلفش رو مورد مداقه قرار داد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.